با نام او و با سلام. شنونده گرامی ما، جناب آقای سعید خان صادقی از دستگرد برخار اصفهان بیتی رو مرقوم کردند که دانش و خواست است نرگس و گل که به یک جای نشکفند به هم. این به چه معنی است؟ در آغاز عرض کنم این بیت از امیر معزی است، از جلال الدین بلخی نیست. دانش که پیداست، خواسته به معنی ثروت است. میگوید دانش و ثروت در یک جا جمع نمی آید، همانند نرگس و گل. پیش از این عرض کردیم گل در ادب پارسی اختصاص دارد به گل سرخ، به گلهای دیگر اسم خاص خودشان را می گویند. لاله، نرگس، ارغوان، شقایق، مریم، نسرین، نسترن. تنها در ادب پارسی وقتی گل به کار می رود فقط و فقط مقصود گل سرخ است. گل سرخ در اردیبهشت ماه دیگه اوج جلوش هست، اما نرگس تقریبا اواخر پاییز و اوائل زمستان شکوفا میشه. بر این پایه امیر معزی میگوید هیچگاه گل سرخ و گل نرگس را نمیتوانی در یک زمان در یک جا جمع ببینی، در کنار یکدیگر ببینی، زیرا پیداست که پاییز و بهار فاصله طولانی با یکدیگر دارند. در نتیجه دانش و ثروت هیچگاه با یکدیگر جمع نمی‌شوند، چرا که نرگس و گل در یک زمان نمی‌روید. البته اینکه امیر معزی می‌گوید دانش و خواست است نرگس و گل که به یک جای، اینجا به یک جای مقصود در یک زمان است، که به یک جای نشکفند به هم، یعنی با هم، این باز می‌گردد به تاریخ سیاسی اجتماعی سرزمین ما که معمولاً دانشمندان از آنجا که مردمی آزاده بودند طبیعی بوده است که با قدرت کنار نمی آمدند و پیوسته در سختی و محنت به سر می بردند. شرح حال ابو ریحان رو ملاحظه بفرمایید در 4 مقاله که چه بر سرش رفت به اعتبار آراء درخشانش و محمود آنچنان رذیلانه با او مواجه میشه. طبیعی است که پیش از این در سرزمین‌های استبداد زده نه دانشمندان در پی ثروت بودند و نه ثروتمندان در پی دانش اندوزی. اما غزل 423، دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. اختلاف‌های روایت مصرع دوم از بیت مطلع رو با شما خوبان بررسی کردیم، مطرح کردیم، اما این نکته را نیز بیفزاییم که حضرت استاد ادیب برومند مصرع دوم را این گونه خوانده‌اند: خرقه تر یعنی پس از تر ویرگول گذاشتند، در نتیجه خرقه تر خوانده‌اند و نه خرقه تردامن. نقد خرقه تر را نیز دیروز به تفصیل با شما خوبان بررسی کردیم. آمد افسوس کنان. درباره افسوس کنان هم پیش از اینها سخن گفتیم که ترکیبی کاملا ایهامی است. مغبچه گفتیم میتواند اساسا به مفهوم ساقی و شاهد باشد. گفت بیدار شوی ره رو خواب‌آلوده تا بیت هفتم، یعنی این چند بیت فاعلش مغبچه است. دریغ است که نکته ای را در اطراف بیت چهارم به عرض شما بار دیگر نرسانیم، و آن این که 30 نسخه کهن و همه کهن‌ترین ها به هوای لب شیرین پسران چند کنی ضبط کرده است. تنها 10 دست نوشته است که تازه کهن‌ترینش سید هاشم سبزپوش نسخه نوشته شده در سال 824 شیرین دهنان ضبط کرده. تردید نداریم که خواجه عزیز شیرین پسران ضبط کرده و شیرین دهنان بی هیچ تردیدی ضبطی است کاملا قیاسی و پیش خود. چرا؟ زیرا خواجه خود نقد می کند شیوه ناپسند گروهی را از قول مغبچه. بیت چهارم به گونه سخنی انتقادی است. پاره‌ای به اصطلاح ما خواستند ترمیم کنند و پیش خود قیاسی و ذوقی شیرین دهنان ضبط کردند، در صورتی که خواجه تاخته است به گروهی که شیوه های ناپسندی داشتند. به طهارت گذران منزل پیریو مکن خلعت شیب. درباره خلعت و تشریف به تفصیل سخن گفتیم، از نویری و مقریزی و منابع کهن دیگر شاهد آوردیم که تشریف تقریبا میتواند مترادف با خلعت باشد. اما سخن در اینجاست که کسانی که خلعت شیب به تشریف شباب آلود ضبط کردند، ضبطی کاملا اشتباه و خطاست، زیرا میگوید لباس پیری را دیگر پاکیزه نگهدار، همانند لباس جوانی و دوره جوانی این لباس را دیگر میالای. و اون وقت وقتی ضبط میکنیم خلعت شیب به تشریف، که حالا این ب را به مفهوم با نیز اگر بگیریم، خلعت پیری را با لباس جوانی یا دوران جوانی آلوده ساختن چه مفهومی دارد؟ دوره جوانی و یا لباس جوانی روزگار پیش بوده است. بر این پایه در درستی ضبط چو ادوات تشبیه یا ادات تشبیه تردید نداریم، اما متاسفانه این مصححان و یا حافظهای چاپی این حافظ پژوهان به تشریف ضبط کرده. قدسی، حکیم، قاآنی یغما، فریدون میرزا، تیموری و نیز غریب، انجوی، شاملو، پژمان، البته در تصحیح دوم پژمان. بی تردید این گونه ضبط، ضبط درستی نمیتواند باشد. پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درای، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. عرض کردیم درباره چاه طبیعت بسیار سخن گفتیم، زندان تعلقات، قفس روح و جان و روان، تنگنای تن، دام آرزو و یا گرداب هوس، مرداب امیال، قید و بند عادتها و چه و چه ها. همین جا نیز بیفزاییم 4 نسخه کهن که کهن‌ترینشان نسخه بادلیانه، دست نوشته‌ای که در سال 843 قمری کتابت شده. چاه کدورت ضبط کردند. پاک و صافی شو و از چاه کدورت به درآی. چاه طبیعت 30 نسخه پشتوانه دارد، چاه کدورت 8 دست نوشته. همه مصححان به اتفاق چاه طبیعت ضبط کردند، هیچ نسخه چاپی چاه کدورت روایت نکرد. گفتم ای جان جهان، درباره جان جهان بسیار سخن گفتیم. اجازه بفرمایید پیش از اینکه نکته ای را نیز بیفزاییم، یک رباعی از عین‌القضات روایت کنی. تو روح مجردی و جانت خانم و از پایه قدر آسمانت خانم، بایسته چو جان و بیوفایی چو جهان، بایسته چو جان و بیوفایی چو جهان، زین روی همی جان و جهانت خانم. بر این پایه کسانی که جان و جهان ضبط کرده اند نیز برای خود توجیهایی داشتند و کسانی که جان جهان ضبط کرده اند نیز دلائلی. جان و جهان 26 پشتوانه دارد، یعنی 26 نسخه خطی کهن جان و جهان ضبط کرده است. خاصه نسخه های سده نهمی مقصود ماست. اگر دست نوشته های سده دهم و یازدهم را بر این آمار بیفزاییم، زیاده از 50 دست نوشته خواهیم داشت. 13 نسخه دیگر جان جهان. حال چه باید کرد؟ عرض کردیم جان جهان حتما نبا اشاره به آفریدگار جهان ندارد، یعنی روان کائنات و هستی میتواند این گونه معنا شود. ای کسی که چون جان عزیزی جهانیان را، جان جهانی. در نتیجه با این تأویل و تعبیر اختصاص حتما به روان هستی و کائنات پیدا نمی کند. پاره‌ای فرمودند که این جان و جهان یا جان جهان به چه کس باز می گردد و مقصود کیست؟ عرض می کنیم خطاب به مغبچه، زیرا فاعل 4 بیت پیشین مغبچه بوده است. سخن مهمتر، حتما گر شود فصل بهار. کسانی که چه شود ضبط بهار ضبط کرده اند، از نظر دستوری ضبط دقیقی را روایت نکردند. گر شود در حدود، اگر گشاد دستی کنیم، 25 نسخه خطی گر شود ضبط کرده. چه شود 16 پشتوانه دارد، که البته کهن‌ترین ها نیز که شود ضبط کرده است. در این باره بسیار سخن گفتیم، زیرا سیاق دستوری در این بیت به قید شرط نیاز دارد، نه موصول و نه ربط. در نتیجه جز نسخه های چاپی فریدون میرزا تیموری، جلالی نائینی نظیر احمد، یحیی غریب، استاد محیط و دکتر سلیم نیساری که گر شود فصل بهار ضبط کردند و به چاپ رساندند، تمام نسخه ها که شود ضبط کردند. یعنی بنا را بر کهن‌ترین نسخه ها گذاشتند، نه شیوه درست دستوری. اما اگر دیروز به یاد نازنین شنوندگان مانده باشد، عرض کردم دفتر گل را میتوان لب و دهان محبوب معنا کرد. چرا؟ زیرا در ادب ما سابقه دارد. این بیت را از امیر خسرو میخوانم: چون دفتر گل باز کند مرغ سحرخوان، شرح شکن طره پرتاب تو دارد. دفتر گل از نظر ظاهری نیز میتوان لب و دهان را به دفتر گل مانند کرد، زیرا لب همانند دو گل برگ بر روی هم آمده است و بر همین روی و جهت دهان رو گاه به قنچه تشبیه می کند، وقتی که خرد و اندک و بسته. دیروز هنگام شهر هرچه تلاش کردم این بیت به یادم نیامد، اما همکنون به یاد آوردم. بیت خوبی است و تأیید می کند سخن ما را که دفتر گل لب و دهان معشوق است. چرا؟ زیرا اگر دفتر گل را گلبرگ های گل و گیاه معنا کنیم در گلزار هیچ نسبتی ندارد، اما صحبت از جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده کردن است، صحبت از خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده کردنه. در نتیجه گفتم ای جان جهان، دفتر گل که لب و دهان تو باشد، عیبی نداره اگر فصل بهار از می ناب بیالاید و آلوده شود. هیچ یک از شارحان به این دقیقه شاید التفات نفرمودند. آشنایان ره عشق، عرض کردیم آشنایان از آن واژگان کاملا ایهامی است، هم شناو و شناوران و سباحت و سباحی را فرایاد می آورد، در نتیجه با بحر آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین می کند، هم به مفهوم مأنوسان و آگاهان و آشنایان و عاشقان و سالکان و مرادان و راه شناسان است. در نتیجه این آشنایان بحر عمیق عشق غرقه گشتند در عشق، اما به آب آلوده نشدند، به آب آغشته نشدند، که عرض کردیم چندین نسخه نیز غرقه گردند و نگردند ضبط کرده، یعنی غرقه می شوند ولی تر نمی شوند. گفتیم تفاوت این دو ضبط در زمان ماضی مطلق و می تواند زمان حال یا آینده را در ضبط دوم لحاظ کرد، که غرق گشتند و نگشتند 22 پشتوانه دارد و غرق گردند و نگردند 14 نسخه تاییدشان می کند. اما کسانی که غرق گردند و نگردند ضبط کردند، فریدون میرزا تیموری، استاد مسعود فرزاد، استاد محیط طباطبایی و دکتر همایون فرخ، جز این چند مصحح بقیه حافظ پژوهان متنی را روایت کردند که همکنون پیش رو داریم. گفت حافظ لغز و نکته. نکته پیش از این عرض کردیم سخن لطیف، کلام نازک و باریک، سخن شیرین، شنیدنی، گفته در خور تأمل و کلام به خاطر سپردنی رو میگن. اما لغز چیست؟ اما لغز آن است که البته از مدارج البلاغه هدایت می خوانم، رضا قلی خان، لغز آن است که چیزی را به ذکر نشانه ها و آثار و اشارات مشخص و ممتاز کنند از دیگر چیزها، و چون در آغاز به شیوه سؤال مطرح کنند و پرسش، پارسی زبانان لغز را چیستان گویند. اما حال ببینیم لغز چیست. بخشی از دیوان شاعران کلاسیک اختصاص دارد به چیستان و لغز و معما. یک نمونه بر شما خوبان بخوانم. ایوب یتیم را بگیر و بنشان در نزد مسافری که بیمار بود. این رو چگونه بازگشایی کنیم؟ ایوب یتیم چیست؟ ایوب را ملاحظه بفرمایید، اب ایوب را برداریم، اب به معنی پدر. وقتی اب را از ایوب جدا کنیم یو میماند، این یو ایوب یتیم شده است. ایوب یتیم را بگیر و بنشان در نزد مسافری که بیمار بود. بیمار به معنای مریض نه. مسافر، وقتی مار مسافر را برداریم یعنی مسافر را بیمار کنیم، صف میماند. می مسافر، م، آ و ر. از مسافر که این سه حرف رو یعنی مار را برداریم صفر میماند. در نتیجه یو را به صفر می افزاییم یوسف می شود. اگرچه تلفظ دقیق و درست یوسف که ما فارسی زبانان به کار می بریم یوزف و یا یوسف است. در نتیجه یوسف بازگشایی شده یه بیت ایوب یتیم را بگیر و بنشان در نزد مسافری که بیمار بود میتونه باشه. اون وقت پیشینیان این بیت را به عنوان امضا استفاده میکردن، البته کسانی که اسمشون یوسف بود. و باز لغز دیگر بخوانیم. قلعه ای هست بیدر و پیکر، اندر آن قلعه قلعه های دگر، در بهاران زمردین تاجی از گریبان او برآرد سر. پیداست که پیاز رو مقصود داشته. چیست آن گرد گنبد بی در پوست در پوست گرد یک دیگر؟ هر که بکشاید این معما را رخش از آب دیده گردد تر. طبیعی است که پیاز وقتی شکافته می شود آب در دیده می گردانه. چیست آن چرخ سبز پر انجم که از برون اخضر از درون احمر؟ همچنان قسمت دوازده برج خط تقسیمش اندر آن پیکر، چون دل عاشق است غرق به خون چون شکافی دلش ز یک دیگر. نشو عمرش به سعی دهقان است، قطع عمرش به صنع آهنگر. پنج در پیش و پنج در دنبال، 111 در آن اندر. هندوانه پنج در پیش دارد و پنج در پایان، یعنی ه به حروف ابجد پنج میشه. هندوانه نیز با پنج آغاز میشود و با پنج نیز پایان میپذیرد. و آن وقت این حروف پایانی هندوانه را که جمع میکنی در مجموع 111 میشود. پنج در پیش و پنج در دنبال، 111 در آن اندر. نه تبرزد ولی تبرزد تم، نه شکر لیک خوشتر از شکر. نه شکسته چو گوی سبز فلک، نه شکستی به سان دو پیکر. خون او را خورند محروران هم به حکم پزشک دانشور، کرده بر نام خیش کشور خاص هند، گرچه نام‌آور او به هر کشور. بر این پایه می‌بینیم که لغز در تمام منابع کلاسیک ما اصلی رو به خود اختصاص داده، اما قاآنی و یغماجندقی، حکیم و قدسی بیت تخلص رو این گونه روایت کردند. گفت حافظ برو و نکته به عاقل مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب‌آلوده. استاد محیط این گونه ضبط فرمودند مصرع دوم را، آه از این لطف به عنوان عتاب‌آلوده. به لغزی دیگر التفات می‌کنیم، آن چیست که پا و سر ندارد، گرد است و دراز و در ندارد، اندر شکمش ستارگانند، جز نام دو جانور ندارد. پیداست ستارگان تخمهایی است که در شکم خربزه، و اینکه جز نام دو جانور ندارد مجموع خر و بز هست. تا فردا وقت خوش. رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی که صفایی ندهد آب تراب آلوده گفتم ای جان و جهان دفتر گل ای بینیست گر شود فصل بهار از می ناب آلوده آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گردند و نگردند به آب آلوده آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش آه از این لطف به انواع عتاب آلوده